کتاب آخرین عروس قسمت ششم بوسه بر قدم‌های آفتاب. اکنون مهدی علیه السلام سر خود را به سوی آسمان می‌گیرد و چنین دعا می‌کند: بار خدایا، وعده‌ای را که به من دادی محقق نما و زمین را به دست من پر از عدل و داد نما. بار خدایا، به دست من گشایشی برای دوستانم قرار بده. آری، مهدی در این لحظات برای ظهورش دعا می کند. او می داند که دوستانش سختی های زیادی خواهند کشید. او برای دوستانش هم دعا می کند. حکیمه جلو می رود تا مهدی علیه السلام را در آغوش بگیرد. به بازوی راست مهدی علیه السلام نگاه می کند. می بیند که با خطی از نور آیه 81 سوره اسراء بر آن نوشته شده است: جا الحق و زهق الباطل. حق آمد و باطل نابود شد. به راستی که باطل نابود شدنی است. حکیمه در فکر فرو می رود. به راستی چه رمز و رازی در این آیه است که بر بازوی مهدی علیه السلام نوشته شده است؟ آیا می دانی سرگذشت این آیه چیست؟ بت‌پرستان در کنار کعبه صدها بت قرار داده بودند و آن بت‌ها را به جای خدای یگانه می پرستیدند. وقتی پیامبر در سال 8 هجری شهر مکه را فتح نمود، به سوی کعبه آمد و همه آن بت‌ها را سرنگون ساخت. وقتی پیامبر بت‌ها را بر زمین می‌انداخت، این آیه را با صدای بلند می‌خواند. اکنون همان آیه بر بازوی مهدی علیه السلام نوشته شده است، زیرا او کسی است که همه بت‌های جهان را نابود خواهد کرد. بت‌هایی که بشر با دست خود ساخته یا با ذهن خود آفریده است و آنها را پرستش می کند. امروز باید این آیه بر بازوی مهدی علیه السلام نوشته باشد تا همه بدانند که این دست و بازو با همه دست ها فرق می کند. این دست همان دستی است که پایان همه سیاهی ها را رقم خواهد زد. مهدی علیه السلام در حاله از نور است. حکیمه جلو می آید، او را در پارچه‌ای می پیچد و در آغوش می گیرد. مهدی علیه السلام به چهره عمه مهربانش لبخند می زند. حکیمه می خواهد او را ببوسد. بوی خوشی به مشامش می رسد. تا به حال آن را احساس نکرده است. شاید این بوی گل یاس است. خوشا به حال حکیمه. حکیمه اولین کسی است که چهره دلربای مهدی علیه السلام را می‌بیند. حکیمه قطراتی از آب را بر چهره مهدی علیه السلام می‌یابد. گویا موهای این نوزاد خیس است. حکیمه تعجب می‌کند، ولی به زودی راز قطرات آب بر چهره زیبای این کودک را می‌یابد. نمی‌دانم آیا نام رضوان را شنیده‌ای؟ او فرشته‌ای است که مأمور اصلی بهشت است. لحظات پیش رضوان به دستور خدا مهدی علیه السلام را در آب کوثر غسل داده است. و تو می‌دانی که کوثر نهری است که در بهشت خدا جاری است. صدایی به گوش حکیمه می‌رسد: عمه جان، پسرم را بیاور تا او را ببینم. این امام عسکری علیه السلام است که در بیرون اتاق ایستاده است و می‌خواهد فرزندش را ببیند. معلوم است پدری که سالها در انتظار فرزند بوده است، اکنون چه شور و نشاطی دارد. حکیم مهدی علیه السلام را به نزد پدر می‌برد. همین که چشم پسر به پدر می‌افتد، سلام می‌کند. پدر لبخندی می‌زند و جواب او را با مهربانی می دهد. حکیمه مهدی علیه السلام را بر روی دست پدر قرار می دهد. امام فرزندش را در آغوش می گیرد و بر صورتش بوسه زده و به گوشش از آن می گوید. امام دستی بر سر فرزند خیش می کشد و می گوید به اذن خدا سخن بگو فرزندم. همه ی هستی منتظر شنیدن سخن مهدی علیه السلام است. مهدی علیه السلام به صورت پدر نگاه می کند و لبخند می زند. پدر از او خواسته است تا سخنی بگوید. به راستی او چه خواهد گفت؟ او باید چیزی بگوید که دل پدر شاد شود. این پدر سال هاست که گرفتار ظلم و ستم عباسیان است. صدای زیبای مهدی علیه السلام سکوت فضا را می شکند. بسم الله الرحمن الرحیم. گویا او می خواهد قرآن بخواند. گوش کن. او آیه پنجم سوره قصص را می خواند. و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. و ما اراده کرده ایم تا بر کسانی که مورد ظلم واقع شدند منت بنهیم و آنها را پیشوای مردم گردانیم و آنها را وارث زمین کنیم. چرا مهدی علیه السلام این آیه را می خواند؟ چه رازی در این آیه وجود دارد؟ من با شنیدن این آیه به یاد خاطره ای افتادم. آیا دوستداری آن خاطره را برایت بگویم؟ حتما شنیده ای پیامبر هر وقت دلش برای بهشت تنگ می شد به دیدار فاطمه علیها السلام می آمد. پیامبر به خانه فاطمه علیها السلام آمده بود. همه کنار پیامبر نشسته بودند. فاطمه و علی و حسن و حسین علیهم السلام. پیامبر از دیدن آنها بسیار خوشنود بود و با آنان سخن می گفت. در این میان نگاه پیامبر به گوشه‌ای خیره ماند و اشک پیامبر جاری شد. همه تعجب کرده بودند. به راستی چرا پیامبر گریه می کرد؟ بعد از لحظاتی پیامبر رو به آنها کرد و گفت انتم المستضعفون بعدی. شما بعد از من مورد ظلم و ستم واقع می شوید. پیامبر از همه ظلم هایی که در آینده نسبت به عزیزانش می شد خبر داشت. او می خواست تفسیر این آیه قرآن را بازگو کند. آری، اهل این خانه مورد ظلم و ستم واقع خواهند شد، اما خداوند آنها را به عنوان امام انتخاب خواهد کرد. سرانجام این خاندان پاک به حکومت جهانی خواهند رسید و جهان را از عدالت راستین پر خواهند نمود. حکومتی پایدار که شرق و غرب دنیا را فرا می گیرد. این وعده بزرگ خداست و خدا همیشه به وعده های خود عمل می کند. اکنون مهدی علیه السلام در آغوش پدر این آیه را می خواند تا همه بدانند او وعده خدا را محقق خواهد کرد. و اگر کسی اهل دقت باشد می تواند امروز خیلی چیزها را بفهمد. مهدی علیه السلام این آیه را می خواند تا با مادر خیش سخن بگوید. همان مادر مظلومی که در مدینه به خانه‌اش حمله کردند و آنجا را به آتش کینه سوزاندند. فاطمه علیها السلام اولین کسی بود که مورد ظلم و ستم واقع شد و حقش را غصب کردند. مهدی علیه السلام می‌خواهد با مادرش سخن بگوید. ای مادر پهلو شکسته‌ام، دیگر غمگین مباش که من آمده‌ام تا برای این مظلومیت پایانی باشم. این وعده خداست. چرا مهدی علیه السلام در آغوش پدر این آیه را می خواند؟ چرا یاد از مظلومیت این خاندان می کند؟ کیست که مظلومیت این خاندان را نداند؟ تو که خبر داری و خوب می دانی تا پیامبر زنده بود، این خاندان عزیز بودند. اما وقتی پیامبر رفت، ظلم ها و ستم ها آغاز شد. مسلمانان چقدر زود روز قدیر را فراموش کردند و حکومت سیاهی ها فرا رسید و چه کارها که نکردند. خدا به پیامبر خود خبر داده بود که بعد از او با فاطمه علیها السلام چه می کنند دل پیامبر پر از غم شده بود. شبی که پیامبر به معراج رفت، چشمانش به نور مهدی علیه السلام افتاد که در عرش خدا بود. در آن هنگام خداوند به پیامبر گفت: مهدی کسی است که با انتقام از دشمنان دلهای دوستان تو را شفا خواهد داد. او لات و عزا را از خاک بیرون خواهد آورد و آنها را به آتش خواهد کشید. میدانم میخواهی بدانی که لات و عزا چه هستند. آنها دو بت بزرگ زمان جاهلیت بودند که مردم آنها را به جای خدا پرستش میکردند. این دو بت نماد جهل مردم روزگار هستند. لات و عزا حقیقت کسانی است که بی جهت قداست پیدا میکنند و بت مردم میشوند و در سایه این قداست دروغین به ظلم و ستم می پردازند. آنها در مقابل حق می ایستند و تلاش می کنند تا حق را از بین ببرند. به راستی چرا باید لات و عزا در آتش بسوزند؟ چرا خدا در شب معراج اشاره می کند که مهدی علیه السلام این دو بت را آتش خواهد زد؟ چرا؟ شاید این کنایه از مطلب دیگری باشد. آیا می‌خواهی با کسانی که نماد لات و عزا هستند آشنا شوی؟ بیا بار دیگر به تاریخ نگاهی داشته باشیم. در شهر مدینه بعد از وفات پیامبر حوادث زیادی روی داد. کسانی که به عنوان جانشین پیامبر روی کار آمده بودند، ظلم و ستم را آغاز کردند. پیامبر تازه از دنیا رفته بود و دو نفر تصمیم گرفته بودند که از علی علیه السلام بیعت بگیرند. دو مرد به سوی خانه وحی می آمدند. اولی رئیس بود و دومی معاون. آنها به مردم گفته بودند تا هیزم زیادی جمع کنند. مردم هم به حرفهای آنها گوش کردند و مقدار زیادی هیزم کنار خانه فاطمه علیه السلام جمع نمودند. به راستی آنها می خواستند با آن هیزم ها چه کنند؟ دومی در خانه فاطمه علیها السلام را محکم زد. فاطمه به پشت در آمد. کیستید و چه می خواهید؟ فاطمه به علی بگو از خانه بیرون بیاید و اگر این کار را نکند من این خانه را آتش می زنم. آیا می خواهی این خانه را آتش بزنی؟ به خدا قسم این کار را می کنم، زیرا این کار برای حفظ اسلام بهتر است. چگونه شده که تو جرأت این کار را پیدا کرده ای؟ آیا می خواهی نسل پیامبر را از روی زمین برداری؟ ای فاطمه، ساکت شو. محمد مرده است. دیگر از وحی و آمدن فرشتگان خبری نیست. همه شما باید برای بیعت بیرون بیایید. حال اختیار با خودتان است. یکی از این دو را انتخاب کنید. بیعت با خلیفه یا آتش زدن همه شما. هیچ کس باور نمی کرد که اینان می خواهند خانه فاطمه علیها السلام را به آتش بکشند. آنها این سخن را از پیامبر شنیده بودند. هر کس فاطمه را آزار دهد، مرا آزار داده است. پس چرا آنها می خواستند در خانه فاطمه علیها السلام را آتش بزنند؟ اما بار دیگر صدای دومی در فضای مدینه پیچید. ای فاطمه، این حرفهای زنانه را رها کن. برو به علی بگو برای بیعت با خلیفه بیاید. آیا از خدا نمی ترسی که به خانه من هجوم می آوری؟ در را باز کن. ای فاطمه، باور کن اگر این کار را نکنی من خانه تو را به آتش می کشم. فاطمه علیه السلام به یاری علی علیه السلام آمده بود. آنها چه باید می کردند؟ بعد از لحظاتی دومی در حالی که شعله آتشی را در دست داشت به سوی خانه فاطمه علیها السلام آمد. او فریاد می زد: این خانه را با اهل آن به آتش بکشید. هیچ کس باور نمی کرد. آخر به چه جرم و گناهی می خواستند اهل این خانه را آتش بزنند؟ چند نفر جلو آمدند و گفتند: در این خانه فاطمه و حسن و حسین هستند. باشد. هر که می خواهد باشد، من این خانه را آتش می زنم. هیچ کس جرأت نداشت مانع کارهای دومی شود. سرانجام او نزدیک شد و شعله آتش را به هیزم‌ها گذاشت. آتش شعله کشید. در خانه نیم سوخته شد. او جلو آمد و لگد محکمی به در زد. فاطمه علیها السلام پشت در ایستاده بود. صدای ناله فاطمه علیها السلام بلند شد. دومی در خانه را محکم فشار داد. صدای ناله فاطمه علیها السلام بلندتر شد. میخ در که از آتش داغ شده بود در سینه فاطمه علیها السلام فرو رفت. بعد از مدتی فاطمه علیها السلام بر روی زمین افتاد. فریادی در فضای مدینه پیچید. بابا یا رسول الله، ببین با دخترت چه می کنند. اولی همه این صحنه ها را می دید و هیچ اعتراضی نمی کرد، چرا که او خودش دستور این کارها را داده بود. در آن روز آتش و خون، اولی و دومی با کمک هم این صحنه های دردناک را آفریده بودند. چه لزومی دارد که من نام آنها را ببرم؟ تو خودت آن دو نفر را خوب می شناسی. اکنون من سؤال مهم دارم. آیا آن دو نفر که خانه فاطمه علیها السلام را آتش زدند و او را مظلومان شهید کردند، نباید سزای کار خود را ببینند؟ اگر مهدی علیه السلام در آغوش پدر از مظلومیت این خاندان سخن میگوید، برای این است که قلبش داغدار مادرش فاطمه علیها السلام است. مهدی علیه السلام هنوز در آغوش پدر است. پدر گل نرجس را میبوید و میبوسد. پدر گاه دست به چشمان زیبای فرزند خود میکشد و گاه با او سخن میگوید. گویا در این لحظه تمام شادی‌های دنیا در دل این پدر موج می‌زند. پدر دست کوچک مهدی علیه السلام را در دست گرفته و آن را می‌بوسد. این همان دستی است که انتقام ظلم‌هایی را که بر حضرت زهرا علیها السلام و فرزندان او شده است خواهد گرفت. باید این دست را بوسه زد. این دست دست خداست. این همان دست است که همه زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد، در حالی که پر از ظلم و ستم شده باشد. همسفرم، آیا آنچه را من می‌بینم تو هم می‌بینی؟ پدر قدم‌های مهدی علیه السلام را غرق بوسه می‌کند. این کار چه حکمتی دارد؟ من تا به حال کمتر دیده یا شنیدم که پدری پای فرزندش را ببوسد. وقتی امام عسکری علیه السلام بر پای مهدی بوسه میزند، در واقع تمام هستی بر قدم‌های مهدی علیه السلام بوسه میزند. به راستی در این کار چه رمز و رازی نهفته است؟ من باید برای تو گوشه‌ای از قصه معراج را بگویم. پیامبر به معراج رفته بود. او 7 آسمان را پشت سر گذاشته و به ملکوت رسیده بود. او از حجاب‌ها عبور کرده و به ساحت قدس الهی رسیده بود و خدا با او سخن گفت. ای محمد، تو بنده من هستی و من خدای تو. تو نور من در میان بندگانم هستی. من کرامت خیش را برای اوصیای تو قرار دادم. پیامبر در جواب گفت: اوصیای من چه کسانی هستند؟ خطاب رسید: به عرش من نگاه کن. پس پیامبر به عرش نگاه کرد و در آنجا نورهایی را دید که بسیار درخشان بودند. اینها نور 12 امام علیهم السلام بودند. در کنار نور آنها نور فاطمه علیها السلام قرار داشت. خدا در عرش خود 13 نور، علی و فاطمه، حسن و حسین علیهم السلام و بقیه امامان تا مهدی علیه السلام را قرار داده بود. پیامبر نگاه کرد و در میان همه این نورها یکی را دید که ایستاده است و نور او از همه درخشنده تر است. به راستی این نور که بود؟ خداوند به پیامبر خود گفت: این همان مهدی است. او قائم است. همان که انتقام خون دوستان مرا میگیرد و ظهورش دلهای مؤمنان را شفا میبخشد. او دین مرا زنده میکند. امام عسکری علیه السلام بوسه بر پای مهدی علیه السلام میزد و این برای ما سوال شد. اکنون می توانیم به سوال خود جواب بدهیم. از همان لحظه‌ای که خدا نور مهدی علیه السلام را در عرش خود آفرید، آن نور ایستاده بود. او قائم بود. واژه قائم به معنای ایستاده است. اصلاً وجود مهدی علیه السلام برای قیام و ایستادن است. هستی او برای برخاستن و قیام است. بی جهت نبود که چون امام صادق علیه السلام نام مهدی علیه السلام را شنید، از جا برخاست و دست بر سر گذاشت. چه زیباست که تو هم وقتی نام او را می شنوی، از جای خود بلند شوی و به نشانه احترام دست بر سر بگیری. آری، امشب امام عسکری علیه السلام بر پای مهدی علیه السلام بوسه می زند. این پای مبارک نماد حاکمیت خداست. نماد پایان ظلم است. نماد آزادی و آزادگی واقعی بشر است. هنوز پرندگانی سبز رنگ بالای سر مهدی علیه السلام در حال پروازند. به راستی اینها از کجا آمده اند؟ چقدر زیبایند؟ حکیمه همین سؤال را می خواهد از امام عسکری علیه السلام بپرسد. سرورم، این پرندگان از کجا آمدند؟ عمه جان، اینها پرنده نیستند، اینها فرشتگان هستند. اینجا چه می کنند؟ خبر به آنها رسیده است، مهدی علیه السلام به دنیا آمده است. آنها آمده اند تا فرمانده خود را ببینند. زمانی که مهدی علیه السلام ظهور کند، این فرشتگان به یاری او خواهند آمد و در واقع سربازان او خواهند بود. گویا این فرشتگان از کربلا به سامرا آمدند. معمولاً فرشتگان در آسمان‌ها هستند. چه شده است که این فرشتگان از کربلا به اینجا آمدند؟ شاید فکر کنی که این فرشتگان برای زیارت امام حسین علیه السلام به کربلا آمده بودند و وقتی خبر تولد مهدی علیه السلام را شنیدند به اینجا آمدند. آیا موافق برای رسیدن به جواب بهتر به گذشته سفر کنیم؟ به 194 سال قبل. طوفان سرخ می‌وزید. دشت پر از خون بود. لاله‌ها بر زمین افتاده بودند. امام حسین علیه السلام غریبانه تنها و تشنه در وسط میدان ایستاده بود. او از پشت پرده اشکش به یاران شهید خود نگاه می کرد. همه پر کشیدند و رفتند. چه با وفا بودند و صمیمی. تنین صدای امام در دشت پیچید. آیا یار و یاوری هست تا مرا یاری کند؟ هیچ جوابی نیامد. کوفیان سر خود را پایین گرفتند. آری، دیگر هیچ خدا پرستی در میان آنها نبود. آنها همه عاشقان دنیا بودند و به سکه های طلای یزید فکر می کردند. فریاد غریبانه را پاسخی نبود، اما صدای قربت حسین علیه السلام شوری در آسمان انداخت. فرشتگان تاب شنیدن نداشتند. حسین علیه السلام بیار و یاور مانده بود. در یک چشم به هم زدن 4000 فرشته به کربلا آمدند. آنها به حسین علیه السلام گفتند: ای حسین، تو دیگر تنها نیستی، ما آمده ایم تا تو را یاری کنیم. ما تمام دشمنان تو را به خاک و خون می نشانیم. همه آنها منتظر اجازه امام حسین علیه السلام بودند تا به دشمنان هجوم ببرند، اما امام به آنها اجازه مبارزه نداد. همه فرشتگان تعجب کردند. آنها گفتند: مگر تو نبودی که در این صحرا فریاد می زدی آیا کسی هست مرا یاری کند؟ اکنون ما به یاری تو آمده ایم. من دیدار خدا را انتخاب کردم. می خواهم تا با خون خود درخت اسلام را آبیاری کنم. آن روز اسلام به خون حسین علیه السلام نیاز داشت. اگر او شهید نمی شد، یزید اسلام را نابود می کرد و هیچ اثری از آن باقی نمی گذاشت. این خون حسین علیه السلام بود که جانی تازه به اسلام بخشید. بعد از شهادت حسین علیه السلام، این 4000 فرشته در کربلا ماندند. آنها منتظرند تا مهدی علیه السلام به دنیا بیاید تا به دیدارش بیایند. آنها سربازان مهدی علیه السلام هستند و آماده‌اند تا در هنگام ظهورش او را یاری کنند.